سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت عزیزان محترم هستیم. نشست نقد و ارزیابی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه از مجموعه نشست‌های علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. اساتید بزرگواری که در نشست حضور دارند: جناب آقای دکتر اشتریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران رشته سیاست‌گذاری عمومی، جناب آقای دکتر بهمنی، هیئت علمی سیاست‌گذاری فرهنگی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و جناب آقای دکتر بنیانیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در خدمتشون هستیم. نشست با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار میشه. توی 45 دقیقه اول هر کدوم از اساتید بزرگوار با توجه به لایحه‌ای که دیروز توسط آقای رئیس جمهور تقدیم مجلس شده، در واقع نقد و ارزیابیش رو ما متوجه حالا به زمانی که در نظر گرفته شده، هر کدوم از اساتید 15 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود و انشالله بعد از اون 45 دقیقه گفتگویی که بین اساتید و حالا سوالاتی که با حضور محققینی که در جلسه حضور دارن انجام خواهد شد. هر کدوم از اساتید که بکر کنن آمادگیش رو دارن یا علاقه من هستن.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. افتدا من تشکر کنم از عزیزان زود در این موقع مهم پرداختید. چند بود میشه به موضوع فرهنگ در برنامه ششم پرداخت میشه بود فرایند پرداختن به موضوع فرهنگ در برنامه سی چشوره، که از قدیم ما یه مشکل کلانی رو باش رو برو بودیم و اونی که نهاد برنامه سی چشور تولدش برای تصمیم گیری درست روی صرف کردن منابع نفتی در پروژه های عمرانی بوده. این هسته اولیه با یه نگاه کمیت گرا توی بخش کوچکی از اقتصاد، چه پول نفت رو چگونه صرف کارهای عمرانی بود. این هسته اولیه به تدریس توسعه پیدا میکنه و بودجه های جاری هم به برنامه بودجه اضافه میشه و بعد تحلیل های اقتصادی با بروز بحران های سیاسی اجتماعی فرهنگی در رژیم گذشته به این جنبندی میرسن که باید برنامه های توسعه ابعاد فرهنگی اجتماعی هم داشته باشه. این خودش موجب شکل‌گیری یه فرهنگ سازمانی خاصی در فضای برنامه بودجه است که محور اساسی بحث ها حل چالش های اقتصادی کوتاه مدته در نگاه برنامه ریزان کشور و کارشناسان و مدیران بر این مبنا ورزیدگی و مهارت پیدا شدن. خب این طبیعتاً با اون انتظاری که ما برای جامعه اسلامی داریم که مطابق با مصلحت نظام جمهوری اسلامی و فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری که اقتصاد و سیاست ذیل اصول و مبانی فرهنگی ما تعریف عملیاتی بشه، یه فاصله خیلی زیادی داره و تو همه یه برنامه های 5 ساله و الان برنامه 6 ساله که بعد از پیروزی انقلاب تدوین شده، این نقطه ضعف خودشو نشون میده که بخش اصلی برنامه در حوزه اقتصاد کوتاه مدت تعریف میشه در کنارش مجموعه ای از تبصره ها و مواد به مسائل اجتماعی، ساختاری و فرهنگی نوشته میشه که معمولا به دلیل اینکه که تفاوت ماهوی بین برنامه‌ریزی برای محتوای فرهنگ و برنامه‌ریزی برای ساختارهای اقتصادی وجود داره. مثلا شما اگر بخواید تو بخش آب برنامه‌ریزی بکنید برای کشور، مشاوره از قبل صدایی که میشه تو کشور زد رو مطالعه کردن و اولویتش هم مشخصه و ظرف یه هفته میتونی شما فهرسته ای صدایی که میشه ساخت مفتنی بر مطالعات قبلی رو بیارید توی جدول و بگید که سهم منابع ما چقدر میشه و کدوم صد رو مصلحته چه بسازید. اما وقتی بیایید تو حوزه فرهنگ بحث بکنید و دستگاه مختلف حضور پیدا میکنن، جلسه اولشون اختصاص پیدا میکنه به این معنا که با کدوم تلقی از فرهنگ شما خیلی برنامه‌ریزی کنید و چندین جلسه راجع به تعریف فرهنگ و چیستی فرهنگ و بعد بحث چشیده میشه به اینکه دولت ها تا کجا مجازن در فرهنگ مداخله کنن، در محتواش مداخله کنن، در تولید ابزارهای فرهنگی مداخله کنن و این زمان سفری میشه تا به تجهیز دستگاه میرن قول اهداف سازمانی خودشون یک پیشنهاداتی رو مطرح میکنن. چون تعداد دستگاه فرهنگی متنوع، گاهی 400-500 صفحه مطلب از دستگاه فرهنگی میاد که به معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت که الان شده معاونت فرهنگی و علمی سازمان مدیریت میگن 300-400-500 صفحه رو در یک و نیم صفحه شما خلاصه کن که بهش میگن برو تلفیق. اینجاست که توی این تلفیق نگاهی حاکم بر برنامه موجه است که این تلفیق رو انجام بده و به سرعت با یه نگاه حد اقلی به مفهوم فرهنگ مواد و تفسیر های رو برای فرهنگ می نویسن که معمولاً ذیلش هم راهکارهای اجرایی و جداول مربوط به تخصیص منابع وجود نداره. در حالی که شما توی بحث سدسازی که می آیید جدول این که در چه سالی برای کدوم سد چقدر پول بدی جدولش به پیوسته و این موجب میشه که مطالب مردم که میخوان مطالبه کنن بدونن دنبال چی باشن، یعنی نمایندگان یه استان بدونن که قراره تو زیست برنامه ششم در چه سالی چه سدی شروع بشه و مستنده به برنامه مطالبه کنن. فرق این مطالب بسیار کلی است و اختصاص به دستگاه خاصی نداره و به تبع این پدیده در مرحله اجرا بخش بسیار ناچیزی از اون چه سهم برنامه فرهنگ میشه و در برنامه به اجرا در میاد. حالا ذیل این مقدمه من میتونم توضیح بدم که در برنامه ششم دو ماده سهم فرهنگ شده، یه مادهش کاملا مربوط به جهانگردی و ایرانگردی است، یه مادهش مربوط به محتوای فرهنگ. حالا این ماده رو من برای که یه کمی شفاف بشه که این ماده چه مشکلی رو حل میکنه اینا در قالب یه جدولی تفکیکش کردم، اهدافش رو با اقدامات اجرایی تفکیک کردم. اهدافی که مطرح کردم این متنه که جملاتش تفکیک شده است به منظور تعالی و مقاوم سازی فرهنگی، بستر سازی فرهنگی، دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی متکی بر حفظ و ارتقاء ارزش‌های اسلامی ملی انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی، هنری فاخر، صنایع دستی، میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی، ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر. تا اینجا تو برنامه نویسی میشه 10 تا. اقدامات زیل در طول برنامه 6 انجام میشود.
ماده 19 میفهمید؟
بله بله. حالا اقدامات چیه؟ 3 تا بند داره. بند 1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تسهیل فرایند صدور مجوز بکند. یعنی مجوزی که وزارت ارشاد داده میشه آسان‌تر واگذار شد. بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید نشر آثار فرهنگی هنری و این ضوابط هم بازنگری کنن سختگیریاش رو به حد اقل برسون. قوه قضاییه و نیروی انتظامی مکلفن امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه فرهنگی هنری دارای مجوز را فراهم نمودن. یعنی اگر ارشاد ضوابطش رو محدود کرد و مجوز داد، قوه قضاییه و نیروی انتظامی حمایت کنند تا اون برنامه ها اجرا بشه و برای که کمتر تعرض پیدا بشه در مقابل اجرای برنامه فرهنگی نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریج یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدام کنند. این بود بند 1. بند 2 چیه؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه زیرفت مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدیهای فرهنگی هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد را تا پایان سال آبل تعیین و در طول سالهای برنامه واگذار نماید. سه و نحوه بند سوم اینه، سه و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی طی آیین‌نامه‌ای که وزارت ورزش و جوانان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین میشود. ببینید اهداف بالادستی تماما از سند چشم‌انداز برداشته میشه، ولی راهکارا که میاد راهکارا اقتصادیه، آزادسازی و کوچکسازی دولته که نسبت ما هم نمیتونه برقرار بکنه، چون اون نگاه بالا دستی رو تو یه شورای انقلاب فرهنگی در شورای تشخیص مصلحت و در اون سطوح تبیین کردن و اون مفاهیم رو نوشتن، اون مفاهیم اینجا منتقل شده. اونجایی که باید راهکار اجرایی برش تدوین نده اومد تو فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اونجا تبدیل شده به آزادسازی و اینجا دولت خودشو از این عرصه ها بچشه بیرون و همطور که مشاهده میکنید هیچ نسبت بین اون اهداف نیست. حالا اساسا وقتی شما روی برنامه 5 ساله بینید، برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شرایط کشور ما، یه بخش زیادیش باید اصلاحات ساختارهایی باشه که 37 سال بعد از انقلاب اصلاح نشده است و چون شون این ساختاراتون همچنان کار شده های تخریبی فرهنگی خودشو داره، با این نوع مسائل فرهنگی جامعه حل میشه. یعنی شما امروز با هر مدیر اجرایی در میانه هرم زنگ بزنید و سوال کنید که اگر افرادی تازه وارد سازمان شما شدن بعد از 5 سال دلسوزشون برای مردم افزایش پیدا میکنه یا کمتر میشه، این افراد بعد از 5 سال حساسیتشون روی ترمال بیشتر میشه یا کمتر میشه، علاقه مندشون به نظام بیشتر میشه یا کمتر میشه، تقریبا 90% مدیران میگن کمتر میشه. چی تو مجه یه امر بدیهی که فرهنگ سازمانی ما افراد رو در داخل سازمان تخریب میکنه رو اعتراف میکنند. این معنا رو 4 سال پیش در قالب اصلاح ساختار سیاسی برای 26 سیاست شورای تشکیل مصلحت گذاشت و وقتی ابلاغ شد هیچ جایی جز این که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه یه نشستی رو برگزار کردن هیچ انعکاسی دیگه پیدا نکرد. این کار کرده عظیم تخریبی ساختارهای اجرایی کشور که الان به عنوان مانع توسعه کشور تو همه ادبیات برنامه زیادش نام میبرن که خصلت های فرهنگی در ساختارهای اجرایی ما هست که اجازه نمیده توسعه اتفاق بیفته. شما رد پای اینا توی هیچ کدوم از نوشته های برنامه ها نمیبینید به عنوان یک رسالت و ماموریت. مقام معظم رهبری با تشخیص این مشکل بزرگ، تأکید خاصشون بر تقویت شورایان انقلاب فرهنگی بوده که ما نمیتوانیم سیاست گذاری فرهنگی را بدیم به همون نهاد برنامه بودجه که جو غالبش جو اقتصادی است و چون اون موضوع برای اون اهمیت داره به شورای عالی انقلاب ترشیح میدیم و به اونا سفارش تدوین نقشه مهندسی فرهنگی میدیم. نقشه مهندسی فرهنگی یه مجموعه سیاستی است، اون باید بیاد مبنا قرار بگیره و بخش فرهنگ برنامه‌شیشو نوشته بشه که اساساً هیچ نسبتی و هیچ رد پایی شما از نقش مهندسی فرهنگی نمیبینید. اگر مقوله تحول بنیادین آموزش پرورش که یکی از قدم‌های بزرگ در اصلاح فرهنگ جامعه است اونم تو بحث وارد کنید، از این جهت میگم یه قدم بزرگی است که اونجا صریحا گفته شده چه شاه بیت طرح تحول بنیادین آموزش پرورش حاکم کردن رویکرد تربیتی در مدارس است. یعنی یه قدم بزرگ برای اصلاح فرهنگ جامعه و تایید شده، ابلاغ شده. شما هیچ اثری از اجرای اون طرح تحول توی نقش برنامه ششم نمیبینید. بله، خلاصه یه بحث من اینه که اگر بخواد برنامه مسیر تکاملی خودش رو طی بکنه و عزیزان ما در دولت اصرار دارن ابعاد برنامه کوچیک تنظیم بشه و زیاد توریز کاری رو ورود نکنه، در یه بخش های مثل فرهنگ باید جملاتی نوشته بشه داله بر این که دولت موظف است در طور برنامه ششم ضرورت های اجرای نقشه مهندسی فرهنگی رو فراهم کنند تا بعد در بودجه های سالیانه سند نقشه مهندسی فرهنگی مبنا قرار بگیره برای تخصیص منابع و تخصیص منابع انسانی و انشاءالله ضمانت اجرا پیدا کنه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، تشکر میکنم در جناب آقای دکتر بنیانیان. من فقط اگر بخوام یک خلاصه کوتاهی برای دوستانی که حاضر نبودن در بحث ایشون، این که آقای دکتر بنیانیان نقد بحث رو توی سه لایه مطرح کردن. یک لایه در واقع بررسی ساختاری نهاد برنامه ریزی در ایران هست و این مسئله اساسی که شاید بخش عمده فرمایش ایشون رو به خودش اختصاص داد، این که رابطه بین نهاد برنامه ریزی که به طور مشخص میشه برنامه ریزی توسعه و برنامه‌های توسعه چه نسبتی رو با فرهنگ برقرار می‌کنه و آیا اساساً امکان برنامه‌ریزی فرهنگی در یک همچین ساختاری وجود داره یا نه، که آقای دکتر بنیانیان معتقد هستن که در واقع به لحاظ ساختاری نظام جمهوری اسلامی دوچار مشکلی هست که نمیتونه برنامه‌های توسعه به اون وضعیت مطلوبی که توی اسناد بالادستی برای اهداف فرهنگی تعریف شده حرکت کنه. دو لایه دیگر رو مطرح کردن، یکی بحث فرایند برنامه ریزی بود که در واقع نقد اصلیشون به این بود که در واقع توی همچین فرایندی هم ولو حتی بهترین مطالب هم مطرح بشه باز هم نهایتاً تون کمیسیون تلفیق با تجربه اون روی کرده اقتصادی حاکم باز هم چیزی از فرهنگ باقی نخواهد موند. و مسئله سوم مشخصاً وارد برنامه ششم شدن و حالا با توجه به ماده 19 هم نشون دادن که همون الگوی همیشگی، حالا من اینجور فهمیدم، همون منطقه همیشگی حاکمیت روی کرده اقتصادی بر فرهنگ همچنان در برنامه توسعه وجود داره و در واقع ماده 19 هم و احتمالاً ماده 20 هم که در واقع راجع به جهانگردی هم هست همین بحث رو قد نظر داشتن که غلبه نگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی بر مسائل فرهنگ، یعنی در واقع با یک نگاه صرفا اقتصادی به اقدام برنامه‌ریزی شد. حالا انشاءالله من به نظرم حالا استاد بزرگوار دیگه هم مباحثشون رو مطرح کنن و این تاکید آقای دکتر بنیانیان بر این که مسئله اصلا اساسی تر هست در واقع ساختاری هست رو حالا به بحث خواهیم گذاشت و این که آیا برنامه ششم از این جهت مطلب تازه آیا داره یا نداره. در خدمتتون آقای دکتر اشتریان هستیم به مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من متشکرم از دعوتی که انجام شده و حضور برنامه‌ام. سپاسگزارم که این هم صحبتی فراهم شد. عرض شد خدمت شما که من ابتدا لازم می‌دونم راجع به روش برنامه‌ریزی فرهنگی مقدمه رو عرض بکنم که ما به نظر میاد ما دچار یه نوع معلولیت عملیاتی هستیم توی برنامه‌ریزی فرهنگی. ما دو در یک در واقع یه نوسانی هستیم در دو تا جهت. از یک طرف بعضی وقتا تو برنامه هامون یه قانون برنامه فقط یه سری شعارها رو می نویسیم که در واقع هدف گذاری های خیلی کلیه. یه وقت هم هست که مسائل خیلی خیلی ریز و جزئی رو توی برنامه همون می نویسیم که شاید هر دوشون خیلی برای ما وافی به مقصود نباشه. بنابراین ما نیاز داریم نسبت به روش برنامه ریزی حتما تأمل بکنیم، کاری که انجام نشده متاسفانه. مؤسسات فرهنگی، پژوهشگران فرهنگی به نظرم خیلی ضروری هست که راجع به روش‌های برنامه‌ریزی تأمل بکنن، تفکر بکنن، بحث و گفتگو بکنن که ما چه مشکلی داریم در روش. متأسفانه ما به روش توجه نمی‌کنیم، بلافاصله میریم سراغ یه سری موارد مواد کلی که اتفاقا از اون اختلاف خیلی بلند میشه و شاید هم اختلاف اساسی وجود نداشته باشه، ولی وقتی که مطالب گنگ کلی و مبهم می‌نویسیم و بعدش هم هیچ اتفاقی نمی‌افته توی کشور، خب نتیجه‌اش این میشه که با هم دیگه دعوا بکنیم و نزاع بکنیم و سر یه چیزهایی که موهوم هستن بعضی وقتا، البته بعضی وقتا هم درسته، البته خیلی وقتا سر چیزی که موهوم هستن اختلاف نظر داشته باشیم و در واقع جنجال به وجود بیاره. بنابراین ما نیاز به تفکر در حوزه روش هستیم، روش سیاست گذاری فرهنگی. این یک مثال. مثال دوم از جهت حقوقی ما باید به این توجه بکنیم، یعنی یه نگاه حقوقی هم به برنامه‌ریزی فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی داشته باشیم. وقتی میگیم قانون برنامه یعنی چی؟ یعنی چه مجوزهایی رو میخوایم؟ وقتی میگیم سیاست برنامه یعنی چی؟ آیا اساسا ما تفکیکی بین سیاست‌های برنامه‌ای و قانون برنامه وجود داریم؟ نه، آوردیم، کارو نکردیم. به نظر من باید این کار انجام بشه. یعنی بین سیاست‌های برنامه یا سیاست‌های دولت و قانون برنامه باید حتما این تفکیک رو قائل بشه. علل اصول قانون معطوف به گرفتن چند مجوز کلی است. در قانون برنامه ما چون قوانین بالادستی داریم، مثل سیاست‌های حاکم بر برنامه، سیاست‌های ابلاغی یا سیاست‌های کلی و سیاست‌های کلی برنامه، علل اصول دیگه شاید نیازی به اون حرفای کلی نباشه. بلکه اون چیزی که مورد نیاز هست اینه که دولت دو تا اقدام اصلی انجام بده. پس وقتی که سیاست‌های کلی برنامه ابلاغ می‌شود، دولت با تمرکزش رو این دو تا باشه که چی هستن؟ یک، سیاست‌های برنامه‌ای تدوین بکنه که اون سیاست‌های برنامه‌ای هم مشخصاً منظور من این است که یک سندهای تفصیلی سیاست‌گذاری فرهنگی تدوین بکنه که این دیگه در حیطه اختیارات خود قوه مجریه هست. من دارم بر اساس مواد در واقع متن حقوق اساسی و حقوق اداری فعلی دارم صحبت می‌کنم. پس وقتی که شما سیاست‌های کلیه برنامه از طرف رهبری ابلاغ می شود، دولت دیگه مجاز است که اونها رو یه سری سندهای سیاستی تفصیلی، یعنی برنامه که تقریبا نمیشه با برنامه عملیاتی بنویسه. البته در بعضی موارد هست که این سیاست کلی نیاز دارن به اینکه تبدیل به قانون هم بشن. این در واقع نقطه ایست که خود رهبری هم برش تأکید داره، یعنی سیاست کلی حکم قانون رو نداره، جهتگیری های کلی رو تعیین میکنه. بعضی مواردش نیاز به در واقع اخذ قانون هست، بعضی مواردش نه، نیاز نیست. اینکه شما بخواید کارهای هدایتگری انجام بدید دیگه نیازی به قانون طبیعتا نداره و دولت میتونه خودش کارهای تربیتی هست، غیر وزارک هست، نیازی به قانون نداره. ولی دولت باید یک کاری انجام بده. چه کار باید انجام بده؟ باید حتما برنامه‌های تفصیلی بنویسه. برنامه‌های تفصیلی هم متدولوژی خاص خودش رو داره. پس این یک کاری که باید دولت انجام بده. کار دوم مجوزهای قانونی است که باید از مجلس اخذ بکنه. پس ما تفکیک باید قائل بشیم بین سیاست‌های برنامه یک دولت و قانونی که در واقع قانون برنامه یک دولت، سیاست برنامه و قانون برنامه. این تفکیک البته توی دستگاه دیوان سالاری ما به خوبی انجام نشده. بنابراین می‌فرمایید اگر ما راجع به اینها روشن صحبت بکنیم، بدونیم که چه چیزی نیاز داریم، وقت به عملیاتی هم تبدیل خواهد شد. این نیست، بنابراین ما شاهد اون نوسانی هستیم که عرض کردم. از یک طرف هم داریم تو قانون برنامه حرفای بسیار کلی میزنیم، هم در این قانون و هم در قانون برنامه پنجم اتفاقا اونجا بیشتر یه سری شعارها مینویسیم، حرفای کلی مینویسیم، یا اینکه در واقع همزمان با اون یه سری احکام بودجه‌ای به قول آقای دکتر نگرش‌های خاص بودجه‌ای خاص واردش میکنیم. بنابراین نمیدونیم ما چه کار بکنیم. ما به عنوان یک کارمند دولت عرض میکنم، کارمند دولت بخش فرهنگ، قانون و برنامه دست من کارمنده، من دست من مدیره، حرفای کلی رو میبینم چون قابل تفسیره و برنامه عملیاتی مشخصی نداره و بودجه خاصی هم براش نمیتونم بگیرم، خب در نتیجه بیش میگم خب خوبه، ولی چیکار میکنم؟ تنها به اون دسته از قوانینی که شاخص دارن، بودجه دارن، به شکل کمی قابل انداز میدونی سراغ اون رو انجام میدیم. اونم تو حوزه اماکن هست و نمیدونم جبران خسارت و عرض کنم خدمت شما تیراژ کتاب و اینجور چیزها باید. پس ما با تفکیک، یعنی یه نگاه متدولوژی و یه نگاه حقوقی باید به برنامه داشته باشیم، برای خودمون روشن بکنیم. این روشن نیست، نه در مجامع دانشگاهی ما روشنه و نه در دستگاه دیوان سالاری ما در بین مدیران ما. با توجه به تجربه و شناختی که ما از بدنه دولت، از قوه مقننه، از قوه حکومت، از قوه مقننه گرفته تا قوه مجریه و حتی قوه قضاییه داریم، تصورات خیلی موهوم و فکر میکنیم این سنت ها کفایت. من فکر میکنم که باید به این خیلی خیلی متمرکز بشیم جوی ما. در ارتباط با من موارد دیگری هم هست که اگر لازم شد در میگردیم راجع به این صحبت خواهم کرد. در ارتباط با قانون برنامه شما مشاهده میکنید که در واقع اگر ما با امکان کاری که آقای دکتر بنیانیان انجام دادن و به خوبی تفکیک رو انجام دادن، شما اگر یه متر و مقیاس داشته باشید برای قانون برنامه، اون متر و مقیاس فعل، حکم فعل قانونی باشه. چند تا فعل توی این چند ماده میتونید مشاهده بکنید؟ فعل برنامه در واقع مقدمات و مؤخرات و اینا رو باید بذاریم کنار، ببینیم اون جوهره حکم، جوهره تکلیف چیه. یکیش تسهیل فرایند صدور مجوز هاست که این نیاز به قانون داره؟
نه
معلومه، شما هر مدیری میتونید کار انجام بده. دو، جبران خسارت وارده، چون حکم مالی توش هست بر اساس قانون اساسی، این نیاز به قانون داره. پس جبران خسارت وارده یک فعل دیگره. سه، تدوین فهرست صدور مجوزها و تصدیهای فرهنگی. یه فهرست میخواد بنویسه، یک کارمند نیاز به قانون ندارد، مدیر دولتی نیاز به قانون برای این نداره، هیچ کدوم نیاز نداره، میتونه فهرست بشه، فهرست بنویسه، مگر اینکه تصویب بخواد مراجع قانونی، یعنی یک این در واقع مجوزها و تصدیهای فرهنگی، اینها اینکه یک نیاز خاصی مثل فرض بکنید تعرفه‌های گمرکی داشته باشه، مثلا کالاهایی که باید تعرفه گمرکی بشه، اونها حکم بودجه‌ای دارن. حکم دیگر، فعل دیگر، نحوه پرداخت حق پخشه. من در این مورد خیلی اطلاع ندارم که آیا این نیاز به حکم قانونی داره یا نداره. در مورد نحوه پرداخت بعید میدونم داشته باشه، ولی سهم رو نمیدونم. نحوه پرداخت یعنی چجوری این پولو قسطی بدین، کم بدین، زیاد بدین، نمیدونم چه، ولی سهم پرداخت احتمالا نیاز به حکم قانونی داشته باشه. مرمت آثار فرهنگی اگر مستلزم بودجه باشد، نیاز به حکم داره، ولی جزء وظایف ذاتی قانونی سازمان ریاست فرهنگیه. در نتیجه اینا نیازی به حکم قانونی نداره. داریم مستندسازی، حفاظت و اینا باز نیاز به قانون نداره. بنابراین دقت بکنید
اگه واگذاری چطور؟
الان واگذاری بله، چون علامت زن بله، واگذاری نیاز داره.
بند قبلی هم
واگذاری هم هست بله. واگذاری ها معمولا نیاز به حکم داره که البته اون یه بحث مفصلیه در مورد واگذاری راجع به قانون برنامه‌ریزیشون که الان جاش نیست صحبت. پس اونهایی که در ارتباط با فرهنگ به مفهوم وزارت ارشادی ها، شما تو حوزه فرهنگ آموزش عالی داریم، آموزش پرورش داریم و حوزه وزارت ارشاد داریم. این سه تا حوزه رو داریم در حوزه ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، این سه تا رو داریم. پس این در ارتباط با فرهنگ به مفهوم وزارت ارشاد، یک جبران خسارت وارده، دو واگذاری اماکن، این اماکن تاریخی، اینا واگذار می‌کنیم به شهرداری ها، به بخش خصوصی، اینا می‌خوایم واگذار کنیم که اونها در واقع طبق ضوابطی ادارش کنن. اینجا دو طور داریم. تو حوزه آموزش پرورش ما یک حکم داریم و اون یه فعله، اونم طبیعتاً نیاز به قانون داره، خرید خدمات هست. البته الان هم انجام میشه در چارچوب ضوابط موجود، هم قابل انجام این کارها. خرید خدمات آموزشی از توسط وزارت آموزش پرورش از بخش خصوصی، مدرسه خصوصی رو اندازی بشه مثلا و دانش آموز در اون مدرسه خصوصی ثبت نام بکنه، ولی دولت پولش رو بده، چون طبق قانون اساسی آموزش رایگان است. بنابراین خرید خدمات هست که این خرید خدمات اگر بپذیریم، که باید بپذیریم که طبق قانون اساسی نبایستی پرداختی بشه، بنابراین این هم حتی نیازی به قانون شاید نداشته باشه، چون مغایر با حکم قانون اساسی نیست. شما دارید مدرسه رو به یه شکل دیگری اداره میکنید، پولش هم خود داری میدید، مردم هم نباید پولی بدن. در حوزه پژوهش و در حوزه دانشگاه هم احکام میاد. پژوهش ها عمدتا دست های دانش بنیان هست که مستلزم حکم بودجه هست، اونجا نیاز هست طبیعتا به قانون. در ارتباط دانشگاه ها، تا اونجایی که من حضور ذهن دارم، بحث ارتباط دانشگاه ها با دانشگاه های خارجی بود که این هم باز جز وظایف دولت هست. بعد این نکاتی که عرض می‌کنم ربط به این دولت نداره، در دولت قبلی هم همین نظر رو داشتم که بسیاری از وظایف دولت هست که بر اساس قوانین موجود دولت خودش میتواند انجام بده، نیازی به کسب مجوز از قانون از مجلس نداره. اینجا هم همینجوره، خیلی از این موارد نیاز نداره. منتها این به معنی این نباید باشد که بخش فرهنگ رها بشود. ما در قانون برنامه ممکنه نیاز نداشته باشیم این احکام رو بیاریم، چون وظیفه دولته. اما اون سندهایی که عرض کردم خدمت شما خیلی ضروریه. اون سندها در واقع سیاست فرهنگی دولت هست که در سیاست هم به مفهوم خردتر از سیاست کلیست. بنابراین ما در اونجا نیاز سندهای سیاستی داریم یا سندهای برنامه تفصیلی سیاستی داریم بر طبق الگوی سیاستگذاری فرهنگی، سیاستگذاری عمومی، و نه بر طبق الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک که من راجع به این صحبت خواهم کرد بعداً. ما نیاز به این سندها داریم. وزارت ارشاد اسلامی دو یا سه تا سیاست اصلیش رو باید تبدیل بتونه بکنه به سند سیاستی. وزارت علوم دو یا سه یا حد اکثر چهار سیاست اصلیش رو باید تبدیل بکنه به یک سند سیاستی. وزارت آموزش پرورش هم به همچنان. این سند سیاستی سند خردی هست که نحوه اجرای سیاست‌های بالادستی رو تعیین میکنه و اتفاقا باید کم هم باشه، تعداد این سندها کم باشه که دولت صد تا بار رو با هم دیگه بعد نداره بگه ما برای این چند سال دو تا سه تا کار اصلی می‌خوایم انجام بدیم، اونم اینا هستش. و این یکی از برکات مهمش اینه که مجلس بهتر میتواند نظارت بکند. اگر سند تفصیلی سیاست گذاری داشته باشه، چون به جزء و به ریز نوشته شده، مجلس میتونه دقیقاً بازخواست بکنه، میتونه نظارت بکنه، بررسی بکنه در این حوزه ها. ولی اگر حرفا کلی باشه، مجلس اساساً نمیتواند پیگیری و نظارت دقیقی داشته باشه. من اصلاً
خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر اشتریان. خیلی خلاصه اگر در واقع روی کرد آقای اشتریان رو بخوام فقط جنبندی بکنم، یعنی در واقع خلاصه بکنم، این که از نظر جناب آقای دکتر اشتریان مهمترین مشکل ما این هست که در واقع در تحلیل این که چرا قانون برنامه ما یک سری در واقع تبدیل میشه به یک سری کلیگویی هایی که عملا ثمره به لحاظ فرهنگی و اصلا حالا به لحاظ کلی تر شاید حالا تو بخشای دیگه هم نداشته باشه. دلیل یک همچین امری رو آقای دکتر اشتریان فقدان سیاست های برنامه میدونن. در واقع روندی که به نظر ایشون باید طی بشه اینه که سندهای تفصیلی سیاست گذاری در حوزه‌های مختلف من جمله در حوزه فرهنگ باید وجود داشته باشه و این سندهای تفصیلی هستن که در واقع توی مواردی که مورد نیاز هست تبدیل میشن به قانون برنامه و منجر میشن به گرفتن مجوزهایی که لازم هست. بنابراین از نظر ایشون مهمترین مسئله ما برمیگرده به فقدان سیاست‌های برنامه و توی همین برنامه ششم هم ظاهراً آقای دکتر اشتریان هم اینجوری که من متوجه شدم مثل آقای دکتر بنیانیان معتقدن که این برنامه هم مثل برنامه‌های قبلی مطلب تازه‌ای نداره و دوچار همه مشکلات هست، مشکلاتی مثل کلیگویی و فقدانی که در مطرح شد سیاست گذاری فرهنگ. اگر حالا راجب این موضوع بیشتر بحث میکنید در خدمت جناب آقای دکتر بهمنی هستیم که انشاءالله بعد از فرمایشات ایشون هم یک گفتگوی بین اساتید صورت خواهد گرفت.
سلام از
بابلی
کنم تشکر از دوستانی که جلسه رو برپا کردن. من از همین بحث اخیر جامعه پرشتریان یه بحث همون پا شروع کنم و راجع به این که خود سند برنامه لازم حقوقی چه جایگاهی در نظام اداری کشور داره. خب حالا الان وارد تعاریف که وجود داره، برنامه های 5 ساله، حلقه اتصال بین اسناد بالادستی و حوزه اجرا و عملیات کشور هستند که عمدش در واقع سند چشم انداز هست و طبعاً سیاست های کلی که از سوی مقام نظام رهبری ابلاغ میشه و اختصاص به ایام برنامه هم نداریم. روی ما هست تا الان سند های سیاستی جدیدی تدوین و ابلاغ شده و مشخصا برای برنامه های 5 ساله سیاست هایی که باز قبل از تدوین برنامه از ناحیه ایشون ابلاغ میشه و در دستور کار در تدوین برنامه قرار میگیره، این هم اونون یکی از اسناد سیاستی دیده میشه. اما گویا در مورد قرائتی رو که الان برنامه ششم داره خودشون نشون میده با تو که توضیح داد آقای دکتر، نزدیک به این قرائت هست که سند برنامه اونچه که در واقع مجلس میخواد ارائه بشه ناظر فقط به اون بخشی از احکام هست که نیاز به مصوبه مجلس داره و به نوعی خلأ قانونی وجود داره. ولذا اگر خود عنوان این سندی هم که دیروز آیرس شما دادن به مجلس مناظر فرمایید اومده لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، ما معمولا تا اونجایی که من خاطرم هست عنوان سند برنامه ششم بود که تلاش هم برای این بود که عرضم به حضورتون همه اون وقایع و رفتارهایی که حالا به لحاظ حاکمیتی دستگاه های حاکمیتی و حتی دستگاه های عمومی در طول اون پنج سال بنا هست که تعیین تکلیف بشن تو این سند می اومد. معمولا شاید به همین جهت باشه که این لایحه‌ای که برنامه ششم ارائه شده بسیار کم حجم شده، یعنی ما مثلا در برنامه چهارم خود سند برنامه 15 فصل 161 ماده 24 تبصره داشته، برنامه پنجم عرضم بودتون که 9 فصل 235 ماده و 192 تبصره داشته، اما برنامه ششم در قالب 31 ماده تنظیم شده و این احتمالا نشون میده که قرائت از خود سند برنامه در واقع همین قرائت
معطوف کردن برنامه، سند برنامه به اون بخشی از احکامی که نیاز به مصوبه مجلس داره. بنابراین احتمالاً بخشی از نکاتی که تو این جلسه داره مطرح میشه ای بخواد ازش دفاع بشه خواهند گفت که این همه برنامه نیست، یعنی بخشی از برنامه احکامی است که در درون خود دولت از این پس تدوین خواهد شد. گویا همینطور هم توی روند مرخص دوستانی که در جریان تدوین اظهاراتی که میشد، همین اخیر الان سایت خود سازمان مدیریت ملاحظه فرمایید معاون فرهنگی همین تعبیر رو دارن که ما اینجا بخشی از اسناد احکام هست خواهد اومد تو برنامه پنجم که خود دولت در واقع تصویب خواهد شد. به اضافه این که یه سند پنجم ماده ای هم پیش از این ارائه شده به مجلس شامل احکام مستمری که تو برنامه های چهارم و پنجم وجود داشت و اونا رو هم در قالب یک سند تدوین کردن به مجلس ارائه شده. بنابراین به عبارت دیگه برنامه یک فضای شفاف و روشنی نداره. بخشیش قبلا ارائه شده در قالب اون پنجم ماده، بخشیش الان تو این سند اومده تحت عنوان لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم. یعنی که اندر برنامه چیزیست که این برای اجراش نیاز به تدوین این سند و تصویب مجلس داره. به بخشی هم مفاد و موارد و محتوان مقررات و قوانینی هست که پس از این در دولت تدوین و تصویب خواهد شد که هر قاعده تصویب برای این بوده که نیاز مصوبه مجلس نداره. حالا با این توضیح این جلسه در واقع پیرامون این لایحه هست فقط که در واقع ارائه شده و ممکنه بخشی از نکاتی و اشکالات خلأهایی که الان صحبت میشه عرضم به حضورتون در مصوباتی که پس از این در واقع در خود دولت تنظیم خواهد شد تعمیم بشه و کوشش داده بشه. اما راجع به خود همین سند، من بعد از اینکه دوستان راجع به فرایند و بحث‌های حقوقی اینا داشتن یک کمی محتوایی تر به خود مؤلفه‌های فرهنگی و موضوعات فرهنگی از زاویه اینکه حداقل تو این لایحه دیده نمیشه و ملاک هم سیاست‌هایی که ابلاغ شده، سیاست‌های برنامه ششم اگر نگاه بکنیم غیر از مواردی که چون در واقع تحلیل فرهنگی و ابعاد فرهنگی برنامه هم به نظر من در دو ساحت قابل بحث و بررسی است، یکی ساحت احکام و مفادی که مشخصا و مستقیما به حوزه فرهنگ مربوطه، مثل این مواردی که فرمودن که الان شاید یه مقداری موسع‌تر بخوایم ببینیم، مثلا بند 5 ماده 14 هم که ناظر به حوزه منابع انسانی و حوزه علمی فرهنگی هنری هست هم بشه در این فضا گنجون که موضوعش نخبگان علمی فرهنگی و هنری هست که این بند در واقع موظف کرده تمام دستگاه های اجرایی رو که از نخبگان علمی فرهنگی و هنری کشور و پیشکسوتان این عرصه ها حمایت بکنن. بند 1 و 2 ماده 19 که اشاره فرمودن جناب بنیانیان، 3 بند هم در ماده 20 داریم که به حوزه گردشگری و اماکن فرهنگی و میراث فرهنگی پردازه و ماده 26 هم که فرهنگی اجتماعی است که به موضوع زن و خانواده اشاره داره که البته باز متن در واقع ماده رو که نگاه بکنید جهتگیری و سیاستی که قابل مشاهده هست برطرف کردن یا در واقع برقراری عدالت جنسیتی در فعالیت ها و طرح‌های دستگاه های کشور. این 6 مورد شاید بسیار مشخص و در دقیق‌تر مواردی هستن که خود سند در واقع لایحه مشخصا به حوزه فرهنگ مستقیما برمیگرده. ما احتمالاً بخشی از موادی رو هم بتونیم اگه بخوایم نگاه فرهنگی دقیق‌تر داشته باشیم که تبعات فرهنگی داره، رو مستقیما به موضوع فرهنگ شاید اشاره نمی‌کنم ولی طبعاً تبعات فرهنگی داره. خب اینا هم به نوعی میتونه محل دقت توجه باشه. از جمله این 3-4 موردی که عرض می‌کنم، مثلا ماده 9 که به اصلاح قیمت آب و انرژی برمیگرده طبعاً پیامدهای فرهنگی داره. اگر در واقع به سمت واقعی سازی قیمت آب حال بره و برداشتی که از این ماده میشه کرد، با این یک پیامدهای فرهنگی طبعاً داره تو جامعه خواهد داشت. ماده 14 که واگذاری مدارس رو به بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه قرار داده و همینطور ایجاد دانشگاه‌های مشترک بین‌المللی بین دستگاه‌های داخلی در طبعاً وزارت علوم و دانشگاه‌های دیگه خارج از کشور. ماده 22 که موضوع مبارزه با مواد مخدر است طبعاً پیامدهای فرهنگی می‌تونه داشته باشه و ماده 25 که موضوعش دیپلماسی عمومی و مبارزه با افراط‌گرایی است. اینا هم به نظر من موادی هستن که گرچه مستقیما به حوزه فرهنگ مرتبط نیستن ولی پیامدهای فرهنگی دارن و اقلش اینه که اگر ما بخوایم بر اساس یکی دیگه از اسناد بالادستی که حالا قواعدی بر اساس قوانین کشور اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ سند بالادستی حساب میشن بر اساس سند مهندسی فرهنگی و اسنادی که در ارتباط با پیوست فرهنگی است طبعا انتظار هست که ناظر به این مواد هم پیوست فرهنگی وجود داشته باشه و احیانا مدیریت بشه پیامدهای فرهنگی. حالا اینها اگر موادی باشن که بطور مستقیم و غیر مستقیم در این لایحه به موضوع فرهنگ پرداختن، من یه نگاهی داشتم به سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و به نظرم میرسه که اینها مواردی است که با نگاه به هم سیاست‌ها مستقیما و هم بخش دیگه از اسنادی که اسناد بالادستی حساب میشن در این سند لااقل این سند نسبت به اونها ساکته و بحثی نداشته. ممکنه بگم برو بعدا خود دولت میخواد بهش پرداخت ولی تو این سند کمتر بهش اصلا بهش اشاره نشده. من قبلش یه اشاره به این داشته باشم که اگر یک تحلیل محتوایی سیاست‌های فرهنگی بخش سیاست‌های ابلاغی برنامه‌ششون در بخش فرهنگ بشه، شش ماده‌ای که در سیاست‌های ابلاغی که در واقع سند بالادستی برنامه هستش اومده در امور فرهنگی، این شش بند و ماده سطوح و لایه‌های مختلف فرهنگ رو در واقع تحت توجه قرار داده، مورد توجه قرار داده. لایه ارزش‌ها و نگرش‌ها رو در این سیاست ها میبینیم، لایه مصنوعات و نمادهای فرهنگی، لایه رفتارهای فرهنگی. از طرف دیگه هم به عنصر عاملیت در فرهنگ هم به عنصر ساختار در فرهنگ توجه کرده سیاست ها. و اگر بخوایم در موقع دال مرکزی سیاست های بخش فرهنگ رو ببینیم، به اضافه وصفی اسلامی ایرانی و اقتصاد مقاومتی دو تا بحثیست که اتفاقا تو موضوع فرهنگ پرداخته، یعنی مشخصا سبک زندگی اسلامی ایرانی و همینطور پشتیبانی عرصه فرهنگ از سیاست های اقتصاد مقاومتی. با این توصیف میشه اینطور برداشت کرد که دو تا معنا برای فرهنگ در سیاست های ابلاغی وجود داشته، یکی فرهنگ به مثابه شیوه و سبک زندگی و فرهنگ به مثابه هنر و خلاقیت های ذهنی، که چون اونجا هم بحث در منابع انسانی فرهنگ سیاست ها به صورت جدی بهش پرداخته شده. با این توصیف لااقل این مؤلفه هایی که عرضم به حضورتون قابل ذکر هست که کمتر بهش توجه شده در اصلا توجه نشده به این لایحه‌ای که در این لایحه‌ای که ارائه شده مجلس، مشخصا موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی، حالا زیلش چه مسئله هایی وجود داره که گزارش هایی که اخیرا را هم در قالب گزارش سرمایه اجتماعی و هم در قالب که وزارت کشور انجام داده، هم در قالب در نگاه به پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در حال انجام هست و بخش از گزارشش منتشر شده، مؤلفه‌های خیلی جدی در حوزه سبک زندگی وجود داره که به هر حال می‌طلبه که در اسناد برنامه بهش توجه شده باشه. موضوع دوم ضعف در واقع حوزه دیپلماسی فرهنگی است. با شرایطی که امروز در صورت میشه در جهان اسلام در خود منطقه‌ای که ما هستیم وجود داره، به هر حال موضوع دیپلماسی فرهنگی موضوع مهمی است که جا داره باز تو برنامه‌ششون بهش پرداخته بشه. موضوع اقتصاد فرهنگ به ویژه حمایت از مصرف فرهنگی باز مؤلفه دیگه است که میشه در واقع مؤلفه‌های مسئله خیزش یا مسئله‌های جدی تو این حوزه رو آورد و در برنامه‌اش توجه کرد. بحث کتابخوانی رو داریم، مصرف کالاهای فرهنگی رو داریم، و همینطور بهبود منابع مالی عرصه فرهنگ. خب از در واقع واضحات نظام برنامه‌ریزی کشور هست که منابع مالی عرصه فرهنگ واقعا از ضعف جدی برخورد داره و اتفاقا کاملا با موضوع اقتصاد مقاومتی هم که اصلا در سیاست ها هم بهش توجه شده، حالا از بعد دیگه اش که بحث فرهنگ اقتصاد و بهبود رفتارهای اقتصادی، اساسا منابعی مثل منابع وقت و منابع مردمی و جایگاهش در فرهنگ، اینو مؤلفه‌ای است که الا با مداخلات حاکمیتی خب کمتر میشه بهش سازوکارش تدوین کرد و تدوین کرد در برنامه در کشور. و مسائل اجتماعی دیگه‌ای که باز با حوزه فرهنگ ارتباط برقرار میکنه، بحث قانون گریزی فرزن بزرگون، گسترش بحران‌های اخلاقی و جنسی در جامعه، موضوع خانواده، علت ترس کردن موضوع خانواده پرداخته شده ولی از زاویه نظربنده که به اصطلاح مبناش مبنای تحکیم خانواده، احتمالاً چون تو لایحه تو ماده اومده که تلاش برای برقراری عدالت جنسیتی، اونم از طریق دستگاه های اجرایی، که حالا این نسبتش با تحکیم خانواده چی میشه با خیلی محل بحث و گفتگو هست. برحال اینا نکاتیست که خود نیروی انسانی عرصه فرهنگ که هم توجه به فعالان عرصه دین، اینا مؤلف هاییست که در سیاست های برنامه قابل ردیابی هست و اینا وجود داره ولی در سند برنامه بهش توجه نشده. من عرض کردم این رو از این زاویه که همین سندی که برنامه لایحه ارائه شده، حالا ممکنه باز از این قرائت که بخشهایی از اینها لااقل نیاز به مصوبه مجلس نداره و خود دولت باید ورود بکنه که در واقع بایستی منتظر اسناد بعدی که در دولت تهیه میشه بود، اما در صورت همونطور که اشاره کرد جناب آقای اشتریان،
وقتتون هم تمام،
اینجا مراد بیشتر مداخلات حاکمیتی در عرصه فرهنگ است، یعنی در دو سر طیفی که از یک طرف رهاسازی فرهنگ، از یک طرف مداخلات حداکثری فرهنگ، نقطه‌ای بالاخره نقطه مطلوبی در واقع با همین سیاست‌هایی که دولت این دولت به موضوع فرهنگ نگاه می‌کنه باید قابل مشاهده باشه. الان من همینطور احساس می‌کنم اون چیزی که در این لایحه مشاهده میشه به نوعی گرایش به سر دوم طیف که رهاسازی فرهنگ است. ما قطعاً این ایراد رو در برنامه‌های 4 و 5 هم داشتیم که خیلی مداخلات حداکثری در عرصه فرهنگ و کم توجهی به نقش مردم در عرصه فرهنگ رو میشد دید، اما بین این دو سر طیف یه نقطه مطلوب متعادلی که بشه نقش‌های حاکمیتی رو در برنامه دید، حداقل انتظاری است که میشه در گفت در برنامه ششون بایستی دیده بشه.
خیلی ممنونم از آقای دکتر بهمنی. یاد جای خلاصه گفتن بنده نیست، فقط حالا آقای دکتر بهمنی معتقد بودن که دیدگاه آقای دکتر اشتریان به لحاظ حقوقی که باید صرفا در واقع قانون برنامه باشه و مجوزهای قانونی باید اخذ بشه توی این برنامه رعایت شده و رویکرد اصلیشون در واقع به سمت این بود که یک سری خلأهای تو حوزه‌های فرهنگی توی قانون مورد توجه قرار نگرفته به طور کلی، که حالا مواردی رو اشاره کردم مثل اقتصاد فرهنگ، بحث خانواده، بحث کتابخوانی و موارد این چنینی، و اینکه به طور کلی شاید یک نقد اساسی تری رو هم مطرح کردن که بحث رهاسازی فرهنگی به نظر میرسه که توی در واقع برنامه ششم به طور جدی مورد توجه قرار گرفته. من فکر کنم که اگر ما از دوستان و اساتیدی که تو جمع هستن هم خواهش بکنیم که هر کدوم اگر در این باره مطلبی دارن یا نکته‌ای دارن بفرمایند و بعد در خدمت اساتید باشیم. من خودم هم بالا دو تا نکته نظر خودم رسید میتونم بالا سو استفاده کنم موقعیت اینو مطرح بکنم. تصور میکنم که به طور کلی دو تا جهتگیری در برنامه ششم وجود داشت که به نظرم میرسید نکته مقدماتی اولی که به نظرم برنامه ششم و برنامه پنجم قابل مقایسه نیست، یعنی من اینجور که به نظرم رسید این بود که خیلی در واقع مباحث ملموس و مشخص هست، باید تلاش کرد به نظرم از روی این احکام ببینیم برنامه چیه، یعنی
در واقع احکام به نظرم یک انسجام و انضباطی دارن که در واقع با یک نگاه تحلیلی ثانوی باید سعی کرد که برنامه رو تشخیص داد. من یه تحلیل خودم انجام دادم، به نظرم میشه دو تا سوی کلی توی برنامه هست که از توی این احکام میشه استنباط کرد. یکی کلن گرایش از دولت به سمت بازار هست، یعنی در واقع به طور کلی در همه عرصه ها و به ویژه در عرصه فرهنگ دولت داره تضعیف میشه، بازار داره تقویت میشه. این یک سویه یه که به نظر من میاد که نشونه های زیادی وجود داره که کل برنامه داره این رو تقویت میکنه و تا جایی که ممکنه تصدیگری و حتی حاکمیت و حتی در واقع نظارت و به طور کلی میشه گفت قدرت دولت توی کشور داره کاهش پیدا میکنه. بخش خصوصی و NGO ها تاکید شده روی سازمان های مردم نهاد که اینها در واقع NGO ها و بخش خصوصی دارن تمام میشن. سویه دوم به نظر من به سمت جهانی شدن هست که باز همین هم نشونه هایی داره که توی برنامه مشخص مثل بحث در واقع مثلا دانشگاه های بین المللی، بحث در قوانین WTO بود تو اون سند قبلی اینجا حذف شده بود که هماهنگی با قوانین WTO و موارد این چنینی که به نظر میسه که یک سویه هم به سمت این هست. به نظر میسه حالا غیر از اون مواردی که اساتید مطرح کردن یکی دو مورد هم اضافه تر من فقط اشاره بکنم، این که یکی مسئله توسعه اینترنت بود که برخلاف سیاست‌های ابلاغی گفته شده تو سیاست ابلاغی که ما شبکه ملی اطلاعات می‌خوایم و بومی سازی شبکه‌های اجتماعی می‌خوایم، توی در واقع برنامه به نظر میاد که کاملا عکس این رفتار شده، یعنی شبکه ملی اطلاعات که برداشت دیگه ازش ارائه شده که منظور تر شده انگار در واقع یک نوع شبکه اطلاع رسانی بین بخش‌های دولتی و در عوض برعکس توسعه اینترنت جهانی با فشاری شده. موارد دیگه ای هم که در واقع حالا بخش مسئله حضور دانشگاه بین المللی در کشور هم من فکر کنم که یکی از اون موارد فوق‌العاده مهم هست که شاید یکی از اون اساسی ترین مواردی هستش که تأثیرات خیلی عجیب و غریبی میتونه داشته باشه. حالا اگر فرصت شد تو مباحثات یک نکته هم که در واقع بحث خصوص سازی صدا و سیما بود که من فکر کنم یک نشونه هایی از اون هم توی برنامه وجود داره، یعنی حداقل اگر ما بگیم که ما سه رکن حاکمیتی داشته باشیم، یک رکن رسانه‌ای که باشه صدا و سیما، یک رکن آموزشی که باشه آموزش پرورش و آموزش عالی و یک در واقع رکن اقتصادی، هر سه رکن به نظرم اینجا دارن تضعیف میشن، یعنی آموزش پرورش داره واگذاری میشه، در واقع صدا و سیما و بخش فرهنگی داره تلاش میشه و توریسم واگذار بشه و مسئله سوم که اقتصاد هست که حالا اقتصاد پیش از این هم شروع شده بود و نشونه دیگه‌اش هم هست. این که آثار و تبعات این چیه به نظر من خیلی گسترده است، ولی به صورت حالا با توجه به این روح کلی که حاکم هست در واقع تضعیف کلی دولت و غلبه در واقع تجاری شدن و در واقع غلبه فضای تجاری و بازاری بر همین حوزه ها و تضعیف دولت می کنم، اینا مواردی که توی برنامه ششم دیده شد. حالا اساتید دیگه هم اگر آقای مهدی پور فکر کنم که یک مطلبی داشتن از پیش میخواستن صحبت بکنن، حالا دوستان دیگه که اصلا خودشون معرفی بفرمان و اگر نکته دارن بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که
خودم معرفی
بله، من فرانی هستم، اسماعیل فرانی، کارشناس دفتر فرهنگی مرکز آجوشای مجلس هستم و من تنها صحبت هایی که میگم موزه شخصی موزه مجلس که کار میکنه بسیم. به نظر میرسی که ارائه برنامه توسعه چه شکلش، چه محتوای اون و چه فرایندی که در واقع طی میشه نسبت مستقیمی باید با دموکراسی و مردم سالاری داشته باشه و فارغ از اینی که مثلا بعضی ها گفتن برنامه ریزی بالا و پایین یا پایین به بالا که من نمیخوام بگم ضرورتا این دوتا است و سه تا نیست، وقتی که برنامه تعیین میشه که فرایند مشخص و در واقع روشنی رو طی نمیکنه این جامعه رو به سمت استبداد در واقع پیش خواهد. این که عرض میکنم فارغ از نتیجه است، فرض بفرمایید که با یه مثال کوچیک اینو نشون میدن. فرض بفرمایید که ما درگیر مسئله شدیم به نام برجام. گروه های منتقدی بودن، گروه های موافقی بودن، ساختارهایی مثل حالا دولت، مجلس، نخبگان بیرون، مشاورین رهبری، اساتید دانشگاه ها، اینا هر کدوم یه حرفایی دادن و رهبری عمدن اجازه دادن که همه بیان به حرفا رو بزنن و نتیجه شاید اصلا همون چیزی شد که از ابتدا دولت میخواست. اما طی شدن این فرایند نشون میده که جامعه مدنی حضور داره، زنده، و اگه اشتباهی بشه بعد همه مسئولن، اگه توفیق به دست بیاد همه شریکن. اتفاقی که الان افتاده توی برنامه این هست که ما یه چیزی رو در بسته میخواییم بیاریم بدون اینکه کسی به همه چیه از کجا در اومده، سرش حرف بزنه، شفاف بشه، فارغ از نتیجه عرض میکنه. ممکنه ما اصلا همه این فرآیند داره تیک کنیم به همینجا هم برسیم، ولی این ما رو به سمت استبداد میبره و اون ما رو به سمت شکوفایی جامعه و در واقع توسعه خلاقیت، مسئولیت پذیری و در واقع شکل‌گیری فضای تعامل و گفتگو. از این جهت هم که برنامه‌ای به نظرم نشوندنده روح غیر دموکراتیکه که حاکم بر تهیه کنندگانش. من البته این نسخه جدید رو متأسفانه ندیدم، ولی اون چیزی که قبلا اومد و ظاهرا متغیرات اندکی تبدیل شده به این، اونجا در واقع دائما دولت مجاز بود تکلیفی رو که میخواد انجام بده و اگر که میخواست تصمیم میگرفت و کاری میکرد آینه‌هاش هم خودش دست میکرد. و به عنوان مثال بخشی از سیستم که و نماد اصلا دموکراسی که مجلس هست و پارلمان هست به کلی کنار گذاشته شده. تو هیچ کدوم اونها شما نقشی از مجلس رو نمیدید. این اتفاق عجیبه. اصلا فارغ از اینکه چیکار بکنن، شما فرض بفهمید که همین بنده رو ما آوردیم می‌خواستیم اسلامی سازی کنیم. بازم مسخره است. می‌دونید یعنی اصلا موضوع محتوا الان نیست. اینی که یه کسی یه مجموعی به خودش اجازه بده که به جای همه تصمیم بگیره و بدون اینکه به کسی پاسخگو باشه یه حرفی رو بزنه، این استبداده. ولی اینکه عرض می‌کنم محتوای اون اسلامی سازی باشه، یعنی در همه بندها بگه هر جوری دلم خواست اسلامی می‌کنم، بازم این
خیلی ممنون آقای فرامیه
قابل چیزی نیست. من نمیدونم اگه فرصت بدیم دوستان دیگه هم
اگر دوستان دیگه هم فرصتی بود در خدمت شما، از دوستان دیگه هم اگر نکته دارن، آقای جمشیدی داره درخواستی هم یه سه چهار تا بله دوست دارم.
عرض کنم که به طور دوست دیدن برای این برنامه صحبت کردن خیلی زیاده، چون اصلا محتوای خیلی خاصی نداره. من با سرعت معذرت میخوام صحبت کنم. ماده 17 صفحه 28 برنامه سیاست انقلابی اصلا دست راه اندازی شبکه ملی اطلاعات درش نیست، سالم سازی فضای مجازی نیست، تولید محتوای فیلترینگ موضع گیری نشده. ماده 19 صفحه 31 چیکار باید کرد؟ یعنی دولت اگر از این سفرهنگی چیکار بشه بعد مشکلات برگی حل میشه. این مسئله ما اینه. ماده 20 مرمت منای تاریخی است. من یادون جمعه رهبری افتادم که زمان نزی آقای احمدی نژاد میخواستم کار ما سر آقای شاه عباسی رو تحویل کنه، رهبری گفتم اولویت ما اینه. اینم حالا ظاهرا آقای روحانی حالا فرضاً مطلوب چه کاری آخه. ماده 26 که در مورد زنان هست، بهره‌مندی جامعه از سرمایه زنان در فعالیت توسعه محوری، این جور زن در خدمت توسعه، عدالت جنسیتی بدون تفسیر اونم توی فمینیستی هست، خانواده که اصلا درش وجود نداره، یعنی هیچ بحثی توی خانواده
حتی تو مقدمهش گفتن خانواده
لفظش اومده هیچ. ببینید من به نظر این سر روح کلی این برنامه با سیاست های بلاقی برنامه که اصلا نیست، اون مفاهیم اساسی در این وجود نداره. اینجا سه تا مفهوم اساسی وجود داره که من باید استنباط کرد، یعنی دوستان باید ثبوت تئوریکشون پایین بوده این آقای بچه تو گرد که نتونستن حتی تئوریزه کنن. امنیت، آزادی و خصوصی فرهنگ، این سه تا گرانگاه اصلیشه تو ابلاغی رهبری، نه فرهنگ اسلامی انقلابی و هدایتگری فرهنگی دولت. برنامه اساس تئوریک دورگی است، یه لیبرالیسم رقیق و قشری بنده احساس میکنم دوتا مؤلفه داره، یک دولت حداقل و محدود که عمدتا تو واگذارهای فرهنگی میبینید، تصدی و اینها آموزش بده. این از دیالوگای انتخاباتی آقای روحانی در اومده، یعنی قانون‌گریزیه، این از دل سیاست ها در نمیاد.
دوم دولت بیطرف و خونسا و نسبت به حق و باطل و اینها که فقط دنبال امنیت و آزادی فرهنگی و یا حداکثر مرمت بنای فرهنگی. خب این که آریا مهر این کار انجام میداد، یعنی من نمیدونم با برنامه هویدا چه تفاوتی میتونه داشته باشه. دوم توسعه گرایی تکنوکراتیک هست که این افزایش بنای باند و فرآیند توسعه و اینها درش مطرح است. حالا یه نقدی هم به نقدهای دوستان دارم. سه نوع نقد اینجا مطرح شده که گفتن مظلومیت فرهنگ، تلقی اقتصادی از فرهنگ مطرح کردن. اشکال دومی بود که در فقرات، در این فقراتی که بحث شده اصلا حاجت به قانون نیست. اشکال سوم فقر محتوایی، یعنی نقدها کمبودهایی داره. بنده میخوام بگم مثلا این برنامه زیر ساخت تئوریکش مسئله داره. مثلا برنامه چهارم توسعه است، برنامه تو جمهوری اسلامی این تصویب بشه وقت طرف این چیزی که رهبری گفتم از این وقت رو نگیرم که میشه نظام استحاله بشه، در رأسش هم یه مغمبر بوده که دومه پارچه برو سرش بسته که حرفای جانلا که این انقلاب بوده مبین از رفت نداره. ببخشید هم سریع هم
آتای جمشید اون رو جبه مرمت و اینا بس توریسم و محتواش توریسمه.
من
که
با بندش که همین مرمته،
آره ظاهرش مرمته
ظاهرا، یعنی سازمان
خیلی ممنون. اگر دیگه کسی هستن که مایل هستن بفهم اونتا معرفی بفهم بسم
الله الرحمن الرحیم. نیکو هستم، کارشناس امور فرهنگی. استفاده کردیم از فرمان شده اساتید. اگر ما اسناد بالا دستی و نقشه های تحولی که در این چند سال تصویب شده و ابلاغ شده رو که باید مبنای تدوین برنامه ششون قرار میاد در نظر بگیریم، لذا باید روح حاکم بر همه شعونات برنامه توزیع فرهنگ باشه. متاسفانه این چیزی در این مواد سیونه امکانه دیده نمیشه، بلکه میشه گفت یک روح سرگردان حاکمه بر این برنامه. این یک بحث. بحث دیگه بعضا تردید وجود داشت اون شفافیت در برنامه است. اصلا این برنامه هیچ نوع شفافیتی ندارد و اینکه شاید دولت یک برنامه دیگه داشته باشد هم این یک نوع شاید ابهام است. اصلا قابل تر نیست. باید این مشخص باشه که چی اگه برنامه هست باید در همین لایحه دیده می شود که حالا مواردی که دوستان فرمودن کاملا به جاست. حالا من بیشتر نظرم اینه که نقدها درسته، حالا چی باید کرد؟ به این سوال باید پاسخ داده بشه که حالا به نوعی تأثیر گذاشته بشه. آیا نقدهای مستمر برگزار بشه، آسیب شناسی بشه که باق میکنه، یعنی چاره کار هست، یا اینکه مجلس مثلا کمیسیون فرهنگیش باید فعال بشه، حوزه های فرهنگی فعال بشن، نخبگان این حوزه فعال بشن که مطالبه بکنن، یا اینکه افکار عمومی و یا حوزه رسانه در این خصوص باید فعال بشه مطالبه بکنه تا این اتفاق نیفته. چون اگر این لایحه تصویب بشه، لایحه تصویب بشه، یعنی مبنای برنامه‌ای خواهد بود که حالا با توجه به وضعیت حاکم بر فرهنگی یک سری آشفتگی‌های وجود داره، آسیب‌های حالا اشاره شد، آسیب‌های اجتماعی هم یه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، حجمه همه جانبه هم که وجود داره میشه کتمان کرد، در این راسته باره حالا چه کار باید کرد؟ که البته منم یادداشت کرده بودم در برخی از مواد اشاراتی شده، منطق اون اشارات هم که اصلا حوزه فرهنگی نیست، روح فرهنگی نیست، یعنی تأثیر گذاری فرهنگی نخواهد.
خیلی ممنون. اینو که در خدمت اساتید محترم هستیم که توی زمان باقی مونده تا ساعت 3:35 دقیقه
عرض کنم خدمت شما که من در ادامه فرمایش برادرم که فرمودن راه حل چیه، من یک نکته رو عرض میکنم که
یه راه برون رفتی باشه. ما توی کشورمون یه قانون داریم، قانون اساسی داریم، قوانین عادی داریم، سیاست‌های کلی برنامه داریم، سیاست‌های کلی نظام داریم، قانون بودجه داریم و پایین هم یه سری سندهای در واقع بخشی داریم و بعدش هم موافقتنامه بودجه جاری می‌کنیم. این سلسله مراتب سندهای ماست. یه کار مثل یه ماشینی میمونه که یه قطعه مهمش نیست و راه نمیره. صد تا حرف خوبم بذارید توی این مجموعه یا 50 تا بذارید یا 5 تا بذارید فرق نمیکنه، ماشین راه نمیره، یه قطعه مهمی توش نیست. اون قطعه مهم چیه؟ ما یه سری اسناد رسمی داریم توی کشورهای خارجی، تو دولت‌های خارجی و تعابیر مختلفی ازش هست. بعضیا بهش میگن پالیسی گایدلاین، بهش بعضیا بهش پالیسی میکینگ داکیومنت، بعضیا بهش میگن ریگولیتوری امپکت اسسمنت RIA. اینا چه کار میکنن؟ و تو دولت مختلف در واقع اسمای مختلف ممکنه داشته باشه. اینا خیلی ریز و تفصیلی معلوم کردن چه کار باید بشه، چه اتفاقی باید بیفته. ما اینا نداریم. به شکل پراکنده یه چیزهایی داریم ما، ولی تو سیستم سیاست گذاریمون نداریم. من خواهش می‌کنم به این خیلی توجه بکنید. این مثل قاعده بازی است که بعد چه ما بنویسیم حرفای فمینیستی بنویسیم توی این قانون، حرفای خیلی شیک مدرن مثلا فمینیست، چه حرفای قهرگرایی مثلا چند هزار سال پیش رو بنویسیم توش، هیچ فرقی نمی‌کنه. اجرا نمیشه، نه برنامه چهارم اجرا شد، نه برنامه پنجم اجرا شد، نه برنامه ششم اجرا خواهد شد. فقط یه چیزی دور هم میشین با هم دیگه دعوا میکنین، من به شما میگم فلانی، اون هم میگه فلان است. آقا مصیبتی های این وضعیت خیلی باید بهش توجه کنیم. اون خیلی فنیه، این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد اگر ما به این مکانیسم های خورد این توجه نکنیم. فقط میشینیم بیادیم نقد میکنیم، بیادیم مثلا دفاع میکنیم، از ذهنیت های خودمون در واقع داریم نقد و دفاع میکنیم. این نکته مهم. برای این چه کاری ما نیاز داریم؟ ما نیاز به نظر بنده نیاز به یک سند برنامه تفصیلی سیاست گذاری داریم. این سند یعنی چی؟ این سند بر اساس یا قوانین یا سیاست های بالادستی یک صورت مسئله رو اول تحلیل میکنه. مثلا میگیم که سبک زندگی اسلامی ایرانی، مثلا میگیم خانواده، مثلا میگیم مسئولیت اجتماعی فرهنگی، هر چیز دیگری. این اگه هدف ماست، اول یک مسئله شناسی تحلیلی راجع به این باید انجام بدیم. دو صفحه، 10 صفحه، بلکه 100 صفحه ایراد نداره، اصلا کفایت میکنه در 3-4 صفحه تحلیلی و دقیق صورت مسئله رو شناسایی میکنیم. دو، بر یک تحلیل نظری میکنیم که بر اساس اون تحلیل نظری یک نظریه سیاستی برای حل اون مسئله پیشنهاد میکنیم. پس نظریه پردازی سیاستی برای پیدا کردن راه حل به اون مسئلهی که عرض کردم. این دومیش. سوم، یک تحلیل حقوقی از حقوق اساسی به حقوق اداری که ما چه نیازی داریم به، آیا نیاز به قانون داریم، آیا نیاز به آیین‌نامه داریم، یا نیاز به دستورالعمل داریم، یا نیاز به هیچ کدوم اینا نداریم برای اجرای این مسئله. خب پس قانون، دستورالعمل، آیین‌نامه یا نه اراده مدیریتی، تکلیف تحلیل حقوقی اینو مشخص میکنه. بعد از اون تحلیل زیربطان، چه کسانی ربط به این سیاست ما دارن و هر کدوم اینا وظیفه‌شون چیه. 4-5 صفحه هم راجبی می‌نویسیم. بعد از اون تحلیل نحوه اجرا، روش اجرا که یک ابزارهای مختلفی ما داریم از خصوصی تا مداخله مستقیم دولتی، تحلیل تا یا کنسرسیوم ما یا هر چیز دیگری. پس اجرا رو تحلیل می‌کنیم که ما چجوری می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. بعد از اون تحلیل بودجه، برآورد بودجه، و در مرحله آخر تحلیل در واقع نحوه نظارت، پایش و ارزیابی نهایی این سیاست. ما بمیگیم پالیسی داکیومنت، پالیسی سند سیاستی یا هر چیز دیگه، در حد 20 صفحه 30 صفحه بیشتر کلش نمیخواد باشه. حالا اول گفتم مسئله شنا 300 صفحه، میخواستم بگم اهمیت داره. بنابراین شما نیاز به این دارید. حالا بر اساس این بنده پیشنهادم اینه، اولا موضوع مشخص بکنم. این قانون اگه چند صفحه است؟ 44 صفحه است. به نظر من قابل تقلیل به 20 صفحه هم است. به نظر من قابل تقلیل به 20 صفحه هم است. با اون نمونه‌ای که خدمت شما عرض کردم، ما یه مصیبت بزرگی هم داریم که قانونمون زیاده، خیلی قوانینمون زیاده، مقرراتمون خیلی زیاده، شوراهای مختلف داریم، همه دارن قانون سازی. پس این کوتاه میشه. راه حل اینه مجلس تکلیف بکنه بر اساس اسناد بالادستی که آقای دکتر فرمودن، ما 4 تا 5 تا مسئله اصلی بریم جلو پای دولت میذاریم مجلس. 1. سبک زندگی اسلامی ایرانی. 2. مسئولیت اجتماعی فرهنگ. 3. خانواده. و 4. خدمات و صنایع فرهنگی. توی این 4 تا حوزه دولت مکلف میکنید مجلس در ادامه همین. برای این 4 تا حوزه سندهای سیاستی به طریقی که عرض کردم بنویسه. ممکنه نیاز 4 تا سند داشته باشید، 4 تا، ممکنه یکم بیشتر باشه، ولی مسئله اینه که این 4 تا سند واضح و شفاف مجلس را قادر میکند به این که پیگیری کنند که چه کارهایی باید میکرد چه کار نکردید. خیلی ساده است. پس با یک بند ساده به نظر من که دولت حالا اصلاحاتی که ممکنه نیاز داشته در برنامه‌شون انجام بده، ولی با یک جمله ساده، دولت موظف است برای این 4 تا موضوع، ممکنه یک دو تا هم اضافه بشه، برای این 4 تا موضوع سندهای تفصیلی سیاست‌گذاری خودش رو تدوین بکنه و به تصویب اصلا هیئت دولت هم برسونه، نیازی به تصویب جای دیگه هم نداره، به اجرا بکنه. اون وقتی که مجلس میتونه سال به سال بر اساس اون انتخابی که عرض کردم مانیتور بکنه، در واقع پایش بکنه، ارزیابی بکنه کاری که انجام
شده. منظورم اینه که پس بنابراین این برنامه چندان اهمیتی و لازم اجرایی
نداره. نه، اصلا درنامه نذارید. من نمیگم اهمیتی نداره. من نمیخوام راجع به موزه گیری اینجوری بکنم. خب اگه بخوایم موزه اصلاحی داشته باشیم، بخوایم دعوا بکنیم که نمیشه که. ما معلمی دانشگاهی هستیم. ما میگیم که
هر چی داخلش باشه.
نه، ما میگیم که مجلس نظراتش میده طبق فرآیند قانونی. حالا هر چی هست هست. نظر شخصی را نمیخوای قابل کمتر شدن به 10 صفحه.
بلاز محتوایی چطور؟
اصلا محتوای این 4 تاست دیگه. سندهای بالادستی محتوا رو مشخص کردن. حالا ببینید اگر کسی بخواد بازی بکنه با ما. بخواد بازی بکنه با دستگاه‌های دیگه چیکار می‌کنه؟ برم داره همون حرفای کلی رو برمی‌داره. دوباره تو قانون برنامه می‌ذاره. میشه چند سال؟ میشه مثلا 100 صفحه. میگه عجب دولت اسلامی. عجب دولت خوبی، چقدر حرفای اسلام، هیچ کدوم میشه اجرا نمیکنه. بازی دیگه. شما میدونید اینقدر حرفای خوب، شعارهای خوب بذارید تو قانون برنامه مثل دولت قبل، کدومش اجراش؟
آیا دولت فعلی این سیاست تفصیلی که میفرمایید سند تفصیلی رو داره یا نداره؟
گفتم باید
این برنامه این چیزی
مجلس باید حکم بکنه.
ممکنه داشته باشه جای دیگه است برای ارائه نمیده.
نداره، من میدونم نداره. اونجا که بنده اعتراض دارم نداره. خب تو همه حوزه‌ها ما نیاز به این سندهای تفصیلی داریم. ما اگه بخوام مثال بزنم برش، ما اصلا وقت جلسه گرفته میشه. ما توی همه حوزه‌ها همین مشکل رو داریم. مثلا در برنامه پنجم ما مشکلی که داشتیم، خود من وقت تدریس می‌کردم با کارمندان دستگاه‌های اجرایی تدریس می‌کردم، یه ماده قانونی بود 20 تا تکلیف همپوشان و قاطی تو هم دیگه بود، کارمند نمی‌دونه چیکار کنه با این. آخرش هم اجرا نشد. حرفای خوب و قشنگ توش بود ولی قابل اجرا نبود. به منظور همه نتهمی، به منظور کاری دکتر خون، به منظور فلان، به منظور فلان، به منظور فلان، 10 تا به منظور توش بود. دولت موظف است سند توسعه فلان رو تهیه کند. عجب، حرفای کلی دوباره. بعد تو اون سنده چه کار میکردیم؟ چون متدولوژی سند نداریم. تو اون سنده میسید ارتقا نمیدونم آگاهی های عمومی، اخلاق اسلامی خوب بشه، نمیدونم همه آدم های خوبی بشیم. این از فایده نداره آخه. این سبکوزی آقا کار نیست به لازمه تو. من بازم تأکید میکنم ما بیش پیش و بیش از اون که بحث‌های نظری اختلافی نیاز داشته باشیم که اونم طبیعتاً اختلاف نظرها وجود داره بین افراد مختلف، اصلا من فعلا موضوعیتی نداره برای من. بیش از این که باید به اینا بپردازیم، پیش از اینها باید حتما نسبت به متد برنامه‌ریزی خودمون تجدید نظر بکنیم. باید دستگاه‌های دولتی، مجلس، همه اینها سطح دانش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خودشون رو در حوزه فرهنگی ارتقا بدن.
اساتید اگر راجع فرمایش دکتر اشتری یا فرمایش دوستان
اصلا. بله، من نکات دیگری به ذهنم رسید باید اضافه کنی. من متاسفانه 5 سال درگیر همین مباحث توریست بودم. من یه اشاره کردم خطرش بیشتر توضیح بدم، اینکه آیا میتوان برنامه فرهنگی با این نگاه حد اکثری که ما از فرهنگ و دین در کشور داریم میتوان کنار سیاست های اقتصادی کمی یه فرایند برنامه‌ریزی درست شد؟ تجربه نشون داد که نشده است. من مثال من مستدم که ظرف 2 هفته شما میتونی بخش انرژی و برنامه‌اش رو تدوین کنی و همه روش تفاهم داشته باشن. یکی میتونه نه نگاه چپ توم داشته باشه، اونه که راست باشه، اونه گرش کومونیسی داشته، سرمایه داری داشته باشه، اما یه چیزی کم میست که این میزان آب میخوام پشت سر جمع بکنیم، اینقدر طول میخواد. اختلاف نظرهای خیلی زیادی هم به وجود نمیاد چون افکارشون کاری به سدسازی نداره. اما همون بحث وقتی بیاد تو فرهنگ، از یه سر طیف که دولت اساساً دخالتش در فرهنگ خطرناک هست تا یک دولتی که مسئولیت اصلیش هدایت فرهنگیست، تو جلسه صاحب نظر داریم، هرچی هم استدلالای خودش هم داره. تو بعضی وقتا هر دوشون هم آیه قرآن و حدیث های نام کنند جلسه چه دیه آیه قرآن میاد دیه دهنت بس هست چه دیه خیلی مخالفت کنی اتفاق دیگر میفته توی جلسه. ما فکر میکنیم اگر دولت جمهوری اسلامی بخواد نقش خودش رو در فرهنگ با کمک ابزارهای فرهنگی بهینه سازی کند، بیرون برنامه فرایند 5 ساله بعد برنامه بنویسه. ممکنه از اون برنامه مصلحت به نوشتن برنامه 10 ساله 20 ساله باشه به واسطه ذات فرهنگ، و بعد یه بخشایی از اون که به بودجه و تخصیص منابع و تخصیص نیروی انسانی مجوز دولت میخواد از اون برنامه استخراج کنن بذارن تو برنامه 5 ساله. بگن این میزان اجرای اون برنامه بلند مدت چه به تصویب رسوندیم این رو میخواد. نکته بعدی که من به نظرم رسید تکمیل کنم بحث های دکتر رو، یه چیز کار کرده یه برنامه گفتمانسازیست جدا از اینکه مجوز دولت بگیریم یا نگیریم. اگر اونایی هم که مجوز دولت نمیخواد نیاد تو صحنه مجلس، بحث نشه، رسانه آراجش بحث نکنن و یه گفتمان تبدیل نشه، خیلی آجل من میشن چه من نفهمید چیه دولت چکار میخواد بکنه. عزیزان ما تو برنامه‌ریزی به این علت این متن رو می‌نویسن که خودشون هم می‌دونن مجوز نمی‌خواد، که اونا هم بیان متوجه این محدودیت، این کمبود منابع بشود تو گفتمان و بعد تبدیل مطالبه به برنامه‌ریزی نشود. فرض کنید دولت اختیارات دارد که مداخله کنه در تعیین حقوق بازنشستگان، اما به هم دارد اینجا می نمیشه به جایی که متوسط 3 سال آخر عمر رو آخر بازنشستگی آخر حقوق رو حقوق بازنشستگی کنیم 3 ساله میکنه 5 سال. 20% از حقوق بازنشستگان کم میشه. میگه این بار رو بذارید هم دولت بعد دوش بکشه، هم مجلس بعد دوش بکشه، بعد ما دولت یا حکم این مسببه مجلس هست. یعنی یه مقداری اون بار سنگین سیاسیش رو دولت هم میخواد تخصیل کنن نماینده ها مردم رو در جریان قرار بگیرن که خودشون بعد مدعی نشن که این کار چی بود کردید در خلاف ما. خواهم بگم غیر از بحث حقوقی که توی
تدوین برنامه هست، ملاحظات سیاسی، ملاحظات فرهنگی، گفتمانسازی هم پس ذهن برنامه نویسان هست چه این متن رو می نویسن به هم در میان. اما اون چه تو این جلسه به نظرم بحث مهمی است این که ما هر بحثی بکنیم تو این برنامه نمیتونیم تکلیف مناسبی برای فرهنگ تو برنامه اختصاص بدیم. چرا جدا از دولت تو مجلس هم که میرید کمیسیون تلفیق چه بیشترین تأثیر رو روی میذارد اونم همه عزیزان اقتصادی هم. و یک حرفای غیر علمی و ناقص تو فضای گفتمانی مدیران جمهوری اسلامی هست که ما اگر مشکلات اقتصادی رو حل کنیم مشکلات فرهنگی که شما دارید میگی حل میشود و این حرف غلطی نیست، حرف ناقصی است. یعنی شما اگر مشکل مسکن جوانان را حل کنید که ازدواج بکنند بسیاری از مشکلات فرهنگی حل میشود، این درسته. اینا چیا میگن؟ اقتصادی ها که منابع محدود دارند. ما این طرف میگیم که خیلی خوب، حالا میخوام مشکل مسکن حل کنیم، کو نیروی کار با انجیزه کار با این جوانایی تولید را میافته تو این کشور که شما خب مشکل مسکن حل کنی کلی نفچه نیست که باید یه چیزی ارزش افزوده ایجاد کنه. دوباره اینجا شما به فرهنگ ما پس این سهم خودمون رو مطرح کنیم اینجا که فرهنگ اقتصاد فرهنگ در اقتصاد نقش دارد رو عمده میکنیم برای چه بتونیم منابع بجینیم برای فعالیت های فرهنگی. توی این بحث های نکاتی هم همین وقت ها باید راجع بهش بحث بکنیم که در طول 100 سال گذشته که ما تحت تأثیر فرهنگ غرب توسعه را ناقص دریافت کردیم و توسعه را با ابعاد کمیه عینیش بیشتر تحلیل میکنیم و منابع نفتی هم اومد وارد مدار تصمیم گیری ما شد و استعدادهای درخشانه اون 100 سال اسمی بسیم رشته های فنی مهندسی و پزشکی و به تبع اون سازمان هامون توسعه یافتهشون بسیار متفاوته. یعنی شما وارد وزارت نفت چه بشید یه چه شش ساختار اروپایی ببینید چه در نرم افزاره چه در سخت افزارش چه در ادبیات کارشناسایی که اونجا کار میکنن چه در میزان حقوقی که این بزرگواران میگیرن. حالا اون طرفشه بخوام مثال بزنم خب ناراحت میشن دوستان، اون طرفشو نمیتونم مثال بزنم. برید سراغ یه چیز دستگاه فرهنگی تکنولوژی عقب کارشناس ما 50 سال پیش فکر میکنه حرفش بلد نیست درست بزنه و اینا وقتی میان تو برنامه بودجه به عنوان نماینده دستگاه اون عزیزی چه از شرکت نفت میاد میدونه برای پول گرفتن اینجا از چه ابزاری باید استفاده کنی. برنامه یه مدونه از ابتدا تا آخر روشن که این پول رو بدی اینقدر بر میگرده. اون عزیزی چه دستگاه فرهنگی میاد میگه خلاصه پول بده اسلام در خطر است. اینا حرفای خیلی کلی هیچ راه حلی هم نشون نمیده اونجا. وقت شما ناچاری اینا بیشونش بگوی آره دلسوزی کنیم بگوی واقعا همه جا خرابست باید خیلی کار فرهنگی خوبی بکنید یه شای بر آقا برده بیارید بخورید باش رفیقشی ولی پولش که نمیدی پوله به اون میدی چه تحکیل روشن نمیگه یه تو من بده 15 ریال برجر شما حس بکنی پوله به این بدی جواب خدا رو دوتر میتونی بدی تا این عزیزی چه اون بده میگه چه آره پوله بده این شوال رو میدیم کار فرهنگی میکنی. این مسئله موجب شده است که عزیزان ما در نهاد برنامه ریزی کشور احساسشون اینه که پول ریختن فعالیت های فرهنگی یعنی پرت منابع یعنی از بین بردن منابع تا یه اندازه زیادش هم تو بازدید ها متاسفانه اینا نشون میده. یعنی وقتی شما میرید شرکت نفت یه کارخونه نشونه شما میدن درسته این کارخونه اونجا هم گرون در اومده در مقام مقایسه ولی بالاخره تحت تاثیر این عظمت ساختمان قرار میگیرید. وقتی برنده تو دستگاه فرهنگی میبینی که خلاصه یه تئاتری گذاشتن چون تماشاچی نداشته با کیک و ساندیس و تلویزیون و اینا با زور مثل سال اینو پر کردن و بعد به من کاشم از برنامه موندی که بالاخره به اینجا رو یان پول بدی یا این پول رو بدی فعلا این ساخت اون رو بسازن مشکل اقتصادی کشور حل بشه. این قصه
60-70 ساله تو این کشور استمرار داره. من خواستم توجه شما رو رو ضعف عمیق دستگاه فرهنگی که یک دور شکل گرفته اینجا، پول نمیدن به دستگاه فرهنگی چون اینا نمیتونن حرفشون رو درست بزنن، وقتی پول نمیدی اینجا هیچ وقت درست نمیشه. و یه چیز دلایلی که تو تخصیص منابع کافی در اختیار فعالیت فرهنگی قرار نمیگیره این ضعف کارشناسی در دستگاه فرهنگی. حالا ما امیدواریم با طرح این بحثا با لطف الهی که دیگه الان مهندس و پزشک هم دیگه بیکارند و فضا عوض شده و دیگه حالا همه بیکارند، یواش یواش یه نسلی از اتایست با استعدادی که اومدن الان یه تعداد زیاد اومدن این فضای درست بشه که لااقل تو دستگاه فنی دستگاه فرهنگی کارشناسی رو که میذارن که بره دنبال تخصیص منابع یا بره برنامه برداره پیشنهاد کنه بیاد تو برنامه بوجه بتونه با رقبای خودش که یک عزیز تیز هوشیست که شرکت نفتاد رفت دانشگاه خوب صنعتی خوب باشه گزینش کرده و بعد یه سال فرصت سنجیدستان دوره دیدند و پنج برابر این بند خدا هم حقوق میگیره، همه چیزش سطحی بالاست، اینا میان تو اونجا با هم دیگه رقابت دارن دیگه. کاش من برنامه بودم همینجوری که به وجدانش مراجعه میکنه میگه چه باید برای اوشون اختلاف کرد و تحلیلش گرفت و دمی دارم بعد رقش کرد ولی پولا داد به این فعلا تا بعد هم بیدیم چطور میشه. اینا تجربیات شخصیست که من خیلی تکرار کردم
اقرار جاهل
و البته برای که وجدان نمازون میشه بول اشهار رفتم تو دستگاهشون گفتم عزیزان میاند ما پول میگیرید بشینید برنامه با همین توصفات چه های دکتر اشتریان کردن بگید این پول میخواین انتهاش به کجا میرسه. و آخرین کلام ها مرز کنم دوستان، یه سیستم نظارت ارزیابی عین مکش بمونه در آخر شبکه، اگر اون نباشه هیچی این ای بای وسط راه که های دکتر اشتریان بخشش رو اشاره کردن اصلا متوجه نمیشه. ما سیستم های ارزیابی هم نداریم، تو همه جا نداریم، تو فرهنگ به طریق اولا نداریم، چون نداریم حتی اگر یه جایی هم کاری خوبی شده باشه نمیتونی اثبات کنی این کار خوب بوده یا بد بوده، میگوی تو مسئولیت رو باید تعریف کنی یا تعریف هم میکنی، نمیتونی اندازه گیری کنی که این واقعا کار خوبی انجام داده یا کار بدی انجام داده. اون خلأ نظام ارزشیابی تو کل ساختار برنامه‌ریزی کشور ما نمیذاره تخصیص این لایه‌های مختلف اشکالات در فرآیند برنامه‌ریزی خودشو نشون بده و تو بخش فرهنگ باز بیشتر خودش معنانشون میده. اینا وقتی تو ذهن آدم جمع میشه ما ها به این جمع منده میرسیم که ما یه برنامه جامعی برای فرهنگ باید بنویسیم که همه این عناصر درش باشه، سیاست های کلان و سیاست های میانی و اونجایی که قانون میخوام و سیاست های اجرایی و برنامه و بودجه و سیستم ارزیابی، این سنده بالا دستی ما رو در موضع قدرت قرار بدیم که تو مقاطع 5 ساله بریم متخصص منابع رو بگیریم و اون سنده 10 ساله حتما باید فراتر از دولت های 4 ساله باشه، چون ببینید کار تو فرهنگ داری، شما آینده را رقم میزنی که این دولت وجود نداره، منطق برنامه های برنامه های چیزی نداره، ولی یه فقیه باشه چه باید دیده بلند مدت و یه نگاه فرهنگی به کشور دارن نگاه میکنن، اون منطق ایجاب میکنه که اون برنامه ذیل سیاست های کلانی که من اومازن روی مطرح میکنن ذاتن تدوین بشه.
خیلی ممنون های دیشتر آیدیش با همه دو سه دقیقه شتا وقت نداریم چون جلسه دیگه اینجا هست و باید اینجا
تحقیم بگیم من فقط یک دو دونه که تحقیم میکنم بایدیش مسئله شناسی فرهنگی این نقطه تلقیم مفقوده شناخت مسئله فرهنگی تا خوب اتفاق نیفته، اینم دو تا در واقع مؤلفه نیاز داره، یکی در واقع همین مبانی نظری است که باید وجود داشته باشه. ما بالاخره الان توی حوزه سبک زندگی حرفمون چیه، توی بحث‌های اجتماعی حجاب مثلا دیگه حرفمون چیه، این البته کاری نیست که از دولت و مرکز اجرایی باید انتظار داشته باشه، از همین مراکز پژوهشی دستگاه‌ها دانشگاه‌ها مؤسسات حوزه‌های علمیه روزهای علمی قایبن توی این بحث ها تصف کنه، اینه باید بیان وارد عمل بشن. ما نیاز به نظریه های سیاستی داریم که تازه اینم فراوری باید بشه اون دیدگاه هایی که تو مراکز پژوهشی و اینها میان وارد مطرح کنن. مؤلفه دوم محیط شناسیه، ما در عرصه فرهنگ هم یک مثالاش فرمودن آقای دکتر دچار فقر شناخت هستیم، یعنی واقعا نمیدونیم چه اتفاقی داره تو حوزه فرهنگ میفته، تا ندونیم یعنی خوب نشناسیم مسئله ها رو خوب نمیتونیم تشخیص بدیم و تا مسئله ها خوب شناخته نشه در واقع قانون و برنامه خوب هم نمیشه تطبیق کرد. نکته دومی که چون حالا بالاخره اینا اتفاقاتی است که توی این برنامه شش و اینا هم نمیشه انتظار داشت، یعنی به عنوان یک فرآیند، به عنوان یک ایدئال هایی که در فرآیند برنامه‌بندی هستی، اما حداقل هایی رو تو همین برنامه هم انتظار هست که ورودهای اتفاق بیفته. یکیش همین مجلس بود که اشاره فرمودن، یعنی ما در واقع بازیگرانی که میتونن هم توی کوتاه مدت و هم بلند مدت نقش آفرینی بکنن، یک تعداد بازیگران لایه سیاست گذاری هستن که مجلس هست و شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و بالاخره مجلس هم کمیسیون فرهنگی، هم مرکز پژوهش ها، هم مرکز تحقیقات، اینا مؤلف هایی هستن که الان در صورت امکان ورودشون هست. من گمان میکنم غیر از مجلس خود شورای انقلاب فرهنگی هم خیلی با جدیت تو این فرصت، چون احتمالاً با این فضایی که وجود داره بررسی این قانون و لایحه هم به این مجلس اتمنان نرسیم، مجلس بعدی مثلا بخواد ورود پیدا بکنه، هم شورای انقلاب فرهنگی در واقع به تحویلی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی هم از این حالت کارگاه سند نویسی باید خارج شه بیاد تو این فضاهای میدانهای عمل، اینجا ها واقعا حوزه‌های اثرگذاری است و نهایتا ابزارهایی است که ابزارهای مداخله حاکمیتی در فضای چیز که هم در واقع ابزارهای مالی هستن، هم ابزارهای حقوقی هستن، ابزارهای ساختاری هستن. اینا مؤلفه‌ای است که به نظرم غیر از اینکه مجلس در واقع مسئله ها رو مشخص کنه، این دستگاهی که عرض کردم و تعریف بکنه، راجب ابزارهای سیاستی و بازیگران هم بالاخره یه تنگ تکلیف باید بشه. الان تو حوزه اجرا بخش بازیگران حوزه اجرا دارن 60 حدود 60 تا دستگاه فرهنگی داره ازش صحبت میشه، تا تعیین تکلیف نشه و بالاخره یعنی در واقع ما به ازای مسئله هایی که شناسایی میشه در حوزه اجرا هم بایستی دستگاه تکالیف روشنی پیدا کنه.
خیلی ممنون شما در
مطلب. من فقط یه جمله بگم، یه جمله مؤسسات پژوهشی آقای مهدی در تهران و قم متعددن، ولی هیچ کدام به متدولوژی، به روش و به گاورننس حوزه فرهنگ توجه جدی نمی کنن، یعنی اصلا بلد نیستن این مؤسسات. اگه من جاهای بنیانیان بودم که قبلا توی می گفتم همه شون برن توی حوزه، اولا خودشون رو مؤدب با آداب گاورننس کار بکنن که نحوه اداره 60 تا سازمان رو دست خود داریم، پولا هم داره از اینا عجیب و غریب از بین میره و
اتفاق. خیلی ممنونم از حضورتون تو جلسه، از اساتید محترم آقای دکتر اشتریان، آقای دکتر بنیانیان و آقای دکتر بهمنی تشکر میکنیم و همینطور از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در برگزاری نشست مشارکت داشتن، از دوستانم که در جلسه حاضر شدن سپاسگزاری میکنیم.